این شکلی نکنه. هم هست که مثلا اونجا با دو تا A باشه، مثلا دو تا S بله، باشه، این بله، میشه اتفاق میفته.
بله، بله.
باید کاربر دقت بکنه که
نگارشش دقیقا باید شاپرک باشه، شاپرک. نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه بله. کمتر، یعنی هیچ چیزی نباید توش اضافه کم شده باشه. قبلش ساب دامنشه که مربوط به هر بانکه، یعنی میشه مثال مثلا حالا چند تا کاراکتر دات آره. از اون دات شاپرک دات آی آر این باید ثابت باشه. حالا قبلش
حالا ملی رو دیگه که دولتیه دیگه، ملی دات شاپرک دات آی آر
دات آی آر دقیقا.
اگر غیر از این بود
یعنی آره. که یه جای کار مشکل
اونجا هم مثلا بانک ملی اگه بگه ملی 1 2 3 و فلان
میتونه باشه.
اون میتونه باشه
اون ساب دامنه
ولی شاپرک ندیگه.
نه شاپرک باید یونیک، یعنی شاپرک یونیکه. حالا فعلا ممکنه فردا روزی بر اساس سیاست‌های بانکی ما مثلا بیایم بگیم که غیر از شاپرک مثلا درگاه ایکس هم هست، این درگاه ها مشخصه و خود بانک مرکزی اعلام کرده، اما الان شبکه یک پارچه تراکنش های بانکی توی فضای اینترنتی همین شاپرک هستش و به طور خاص اینه. اما توی موضوع فیشینگ در حقیقت از بحث شاید ناآشنایی یا ناآگاهی کاربران استفاده می کنند و اون کاربر رو سوق میدن به سمتی که اطلاعات ازشون دریافت بشه. مثلا برفرض یک فروشگاه مجازی ممکنه درست بشه، فروشگاه آنلاین درست بشه که اتفاقا تو همین فیلتر شکن ها هم تبلیغاتش انجام بشه. بالاخره اینو من عرض کردم قسمت اول عرایزم، این که این فیلتر شکنی که درست شده درآمدزاییش از کجا اتفاق میفته؟ یک قسمتش
از فروش
میتونه
اطلاعات.
فروش یا فروش اطلاعات یا فروش تبلیغات، یعنی شما رو آره. مجبور میکنه که یه سری
تبلیغات
تبلیغاتی رو ببینید و دیدن اون تبلیغ و حالا بر اساس کلیک کردن روی اون تبلیغ شما رو به یک صفحه راهنمایی میکنه که اون صفحه میتونه حالا سرمنشأ فیشینگ باشه که اطلاعات شما رو بگیره، خود اون شما رو جلب کنه بالا قیمتهایی که میذاره یا کالاهایی که توش گذاشته. چند تا اتفاق میفته، یکی اینه که مدیریت رفتار اجتماعی کاربرا رو میتونه انجام بده، میتونه متوجه بشه که این ابزار به چه کالاهایی یا به چه صفحاتی بیشتر تمایل داره، دفعات بعدی این چیزای
تبلیغات
گسترده تر تو اون حوزه علاقه کاربر میده. بالاخره ما الان توی عصر اطلاعات هستیم و اون چیزی که بسیار اهمیت داره همین حوزه دیتا ماینینگ هست و جمع‌آوری داده های کاربران، که این فیلتر شکن ها یک قسمتش اصلا اون رفتار کاربری رو میتونه جمع‌آوری کنه، یعنی اصلا شاید هم قصدش فیشینگ نباشه، قصدش آره. گرفتن اطلاعات هم نباشه، ولی همین
زائقه مخاطب
رو بتونه جلب کنه میتونه اتفاقات دیگه بیفته که خب راجع به بحث الان مثلا تو خارج هم این اتفاق افتاده، مثل شبکه اجتماعی مثل فیسبوک، حالا مثلا راجع به شرکت الان موضوعات مختلف توی انتخابات اومدن مدیریت اجتماعی کردن رفتار کاربر رو، این اتفاقات میتواند بیفته یا جعل یه سری اخبار یا موارد از این دست زیاد میتونه اتفاق بیفته. اون چیزی که عرض کردم فیلتر شکن های رایگان مخاطرات زیادی دارد، یک قسمتش همین موضوع جمع آوری داده ها و اون رفتارهای اجتماعی که کاربران
تشکر می کنم. ما مهندس باز برمیگردیم خدمت جناب عالی هستیم. ما تلاشمون توی برنامه گفتگوی اجتماعی این هست که حالا علاوه بر این مباحث فنی که مطرح میشه حتما جنبه اجتماعیش هم بهش بپردازیم، چون آقای قاسمی پناه از همین جهت دعوت شدن که پژوهشگر بالاخره حوزه اجتماعی هستن و کار کردن در این حوزه. به سمت انتهای برنامه هم داریم کم کم میریم، یه مقداری میخوایم توصیه ها رو یه مقداری عملیاتی ترش بکنیم، جدی ترش بکنیم و بگیم که شنونده عزیز، کاربر عزیز، چرا به اینجا رسیدیم؟ این همه سوء استفاده زیاد شده، علارغم که الان پلیس فردا بنده خدا هر روز دارن پیام میدن، پیشگیری قوه قضاییه داره مرتب پیام برای همه کاربرا میفرسته که آقا رعایت کنین، روی هر لینکی کلیک نکنین. طمع انسان چه مشکلی وجود داره که باز ما هی گول میخوریم و کلیک میکنیم و میریم اطلاعاتمون رو وارد میکنیم تو اون صفحه‌ای که برای تومه گذاری شده، یه جوری فیشینگ هست و اینها. اینها رو یه مقداری به نظرم نیاز هست که فذکر ان الانسان تنفع و ذکرا منفعت داره، این تذکر دادن مرتب برای مردم. اینو یه مقداری از منظر جامعه شناسی به نظرم گفته بشه مرتب خوبه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که دو تا حس قوی تو ما آدم‌ها وجود داره، یکی ترس و یکی طمع.
بله.
کسایی که کلاهبرداری میکنن چه تو حوزه فیزیکی و کف خیابون چه تو فضای مجازی اینو میدونن. یه اصطلاحی هست به اسم مهندسی اجتماعی یا سوشال انجینیرینگ. مهندسی اجتماعی در واقع میاد از همین دوتا حس استفاده میکنه، یا طرفو میترسونه یا طرفو به وسوسه میندازه، یعنی به طمع میندازه که مثلا اگر فلان لینک رو لمس بکنی میتونی فلان جایزه رو ببری،
سهام عدالت رو میتونی بگیری.
بله. یا ترس، یه دفعه شما میبینی از یه سرشماره شخصی یه پیامک میاد که ازت شکایت شده ادلیران یه لینک. خب این
اونجا هم جالبه، همین چیزی که های مهندس گفتن، یه ممیز یکی ممیز دوی چیزی داره ادلیران.
بله ادلیران. حالا برای اینکه کاربرا حتما میدونن و اون دسته که اطلاع ندارن، ادلیران اصلا از عدد استفاده نمی کنه. حروف بزرگ انگلیسی ادل ایران و پشت هم با این سرشماره در واقع ابلاغیه ها ارسال میشه. شکل لینک ها هم معمولا یه شکل عجیب غریبیه، از در واقع دامنه های غیر متعارف استفاده میشه. اما برای اینکه برگردیم به همون بحث سوشال انجینیرینگ، مهندسی اجتماعی و حسایی که باعث میشه که ما آدما خلاصه به بیراهه بریم، یه مقدار تأمل جلوی خیلی از خسارت‌ها رو میگیره. یعنی اونجا که من احساس کردم که خیلی چه خوب چه عالی، نه اونجا یه ذره تأمل کنیم. و حتی اونجایی که احساس کردم که کی از من شکایت کرده، من کاری نکردم، حس کنجکاوی کاربر رو برمی‌انگیزن
و میره کلیک میکنه و
کلیک میکنه
کل اطلاعاتش میده.
بله. و خیلی مواقع مثلا فرض کنین که اتفاق، یعنی اون فرایند اینجوری اتفاق میفته که شما لینک رو که بزنین لزومن هک نمیشین. آره. اما میگه که 1000 تومن 10000 ریال
آره.
واریز کن تا بتونی ابلاغیت رو ببینی. خب شما برای واریز کردن این 1000 تومن 10000 ریال باید اطلاعات بانکی تو وارد کنی، غافل از اینکه این اطلاعات بانکی داره میره به سرور هکر.
آره.
و کار تموم میشه. بنابراین من دوست نداشتم که از این واژه طمع استفاده کنم.
نه دوتا که نکته مهمی بود، هم از ترس استفاده میشه، خیلی من زیاد دیدم که این جمله‌ای که میاد یه استرسی در
بله.
فرد ایجاد میکنه و حس میکنه که باید بره ببینه چه خبره. بله. چه اتفاقی افتاده. اون تمام که الا ماشاءالله ما بعضن دچارش هستیم و میریم به سمت این که نکنه یه جایزه‌ای باشه، واقعا نکنه. بله. من یه مورد جدید دیدم، حالا آقای مهندس اگر که شما هم باش مواجه شدین کمک کنیم و شنونده‌ها رو یه موقعی توجیه بکنیم. اخیراً یه سری آدم‌ها میان پیام میدن، میگن که ما خارج کشور هستیم، می‌خوایم بیایم ایران، می‌خوایم یه سفر بریم توی ایران، اونجا نمی‌دونم کارت بانکی نداریم و محدودیت داریم و چیکار می‌تونیم بکنیم. یه ارتباط این شکلی می‌گیرن، درسته؟ بله، ارتباطی شکلی بله، با مخاطب می‌گیرن و وسط این میان اون اطلاعاتی که می‌خوان رو از طریق چیز می‌گیرن.
بله. بله. این خیلی زیاد هم شده، حالا خارج از ایران پیغام میدن، حالا مثلا سرمایه گذاری حالا تو بازارهای خارجی یا به عنوان توریست مراجعه به داخل ایران یا دیگه. متاسفانه این روش های کلاهبرداری هر روز هی آپدیت میشه، هی
یعنی روز میشه
هر چیزی که اطلاع رسانی میشه. آقای قاسمی پنام اشاره فرمودن راجع به اینکه اطلاع رسانی بشه به مردم، فردا مردم که آشنا میشن دیگه از یه روش به اصطلاح گزیده نمیشن، یه روش جدیدی رو به اصطلاح همون نکته که اشاره فرمودن، این که دقت بکنن به اینی که آیا چقدر میتونه این چیز خواسته ای که مطرح شده درست باشه یا غلط باشه. جمال مثلا بابت اینی که من توریستم میخوام بیام، پیشبینی حسابهای بانکی هم برای توریست ها شده، این داره. خیلی دلیله، چیزی نیستش که بیای مثلا شما حساب بده پول بارز کنم.
روش جدید این هم لینک داده میشه، رو لینک کلیک میشه یا نه میگن رو شماره کلیک میشه، این سری اینجور چیزی داری؟
نه بیشتر اینا این اتفاقی که میفته استفاده از حالا رمز ارزه هست، حالا فکر کنم توی این
بحث
رمز ارزیه این کاره که انجام میدن، یا حالا مثلا تبلیغات راجب سرمایه گذاری تو حوزه مثلا رمز ارزها که بیان به این سمت که کاربرا خودشون آگاهانه پول در اختیار اونا قرار بدن، بعد اونا هم که دیگه نیستن، دیگه در دسترس نیستن چون بالاخره خارج از ایران پیغامو گرفتن و کلاهبرداری های این شکلی اتفاق میافته. فارغ از حوزه شاید موضوع صحبتمون راجب فیلتر شکن و موارد از این دست، اما بحثی که وجود داره اینه که اون آگاهیه و اون شاید به اصطلاح شناخت فضای مسموم یا خراب یا سوء استفاده برای کاربر خیلی اهمیت داره. که
متشکرم. ما یه مهمان تلفنی داریم، اگه فرمان آقای مهندس. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر علی جعفری آذر، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنونده های عزیز و حضرت عالی و میهمانان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. ما بخش انتهایی برنامه‌مون هست، در خدمت جناب عالی هستیم. میخوام ببینیم که کمیسیون اجتماعی مجلس چه اقداماتی رو انجام داده، چه اقداماتی رو در دستور کار داره که این بحث همزمانی استفاده از فیلتر شکن‌ها و سامانه‌های خدمات بانکی به کمترین آسیب برسیم، ما به کمترین مشکل برسیم. در حال حاضر خب خیلی ها چون همزمان استفاده میکنن هم از سامانه خدمات بانکی و هم از فیلتر شکنهایی که مخصوصا رایگان هست، باید سری سری آسیب ها برای کاربران عزیز شده و مردم عزیزمون شده. کمیسیون اجتماعی برنامهش چی هست؟ چه سیاستی داره؟ چه اهدافی داره؟ و چه برنامه هایی داره که این که انشالله به حداقل ممکن برسه؟
من عرض کنم خدمتتون، البته این موضوع از نظر تخصصی و کمیسیونی مربوط به کمیسیون اجتماعی نیست. بله. این در حوزه کمیسیون فرهنگی مجلس از جهت میشه تخصصیش.
کمیسیون فرهنگی اینو پیگیری میکنه؟
بله بله، از نظر تخصصی. بله، موضوع کمیسیون تخصصی.
حالا چون جنبه بله. اجتماعی بله. داره. ما بله. هم امروز بله. آقای دکتر در گفتگوی بله. اجتماعی بله. اینو بحث داریم
میکنم. من میخوام از اون جهت عرض بکنم. بله. اینو از اون بابت عرض کردم که چون پرسیدید که کدوم کمیسیون داره پیگیری میکنه، گفتم حوزه تخصصی مربوط به اونجا هست. اما از نگاه اجتماعی ببینید، وظیفه کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس به طور کلی یکی این است که ما فضای اجتماعی جامعهمون را صیانت بکنیم، از هر نوع آسیبی ازش جلوگیری بکنیم. بنابراین یکی از مشکلاتی هم که در فضای مجازی داریم ما بحث بستا استفاده از فیلتر شکن ها هست. حالا انواع مشکلات هم داره، حتی خودش عامل بخشی از مشکلات فرهنگی هم هست. استفاده از بستا فیلتر شکن ها هم در بحث ایمنی، هم اینکه کاربرهایی که خود از ایتالیا هم توضیح داده در استفاده از خدمات عمومی سامانه هایی که هست خب دوچار مشکل میکنه. از این ور هم هر نوع فیلتر شکنی که نصب میشه روی گوشی مردم، از طرف دیگر خود این فیلتر شکن ها بعضا به اصطلاح فضاهای ضد فرهنگی دارن و مطالبی دارن که به اصطلاح هدف از فیلتر کردن هم اگر بخشی از اونها مربوط به سیانت از اونها هست، دقیقا اون هدف ضد اون هدف به اصطلاح اتفاق میفته. اما من یه جمله بگم راجع به اصل کلی موضوع فیلتر شکن و فیلتر کردن. ببینید آقای مهندس و مردم عزیز، اول این که فضای مجازی مثل فضای عینی و فضای واقعی جامعه ماست. بنابراین مثل فضای واقعی زندگی این فضا باید قانون داشته باشه، مقررات داشته باشه، یعنی فعالین در این فضا کاربرها دقیقا شناسایی شده باشه. در این فضا مردم تجارت میکنن، مردم با همدیگر اخبار اطلاعات رد و بدل میکنن، مردم به اصطلاح کارهای زندگی مثل فضای واقعی رو عرض کردم دارن انجام میدن. همچنان که ما در فضای واقعی زندگیمون برای تجارت، برای روابط با همدیگر قانون مقررات داریم، در این حوزه هم نیاز به قانون مقررات داره. بنابراین باید یک کاری که در کشور هم دولت هم مجلس هم شورای عالی فضای مجازی، اگه لازم شد شورای عالی انقلاب فرهنگی، من منظورم این که مجموعه ای که مسئول و متولی این حوزه است، این حوزه باید قانون و مقررات داشته باشه، رها نشود. خانواده مردم آسیب میبینن، تجارت مردم آسیب میبینه، ارتباطات مردم آسیب میبینه، همش صرفا مثلا مسائل سیاسی اینا نیست، بسیاری از مردم دارن از این فضا به عنوان یک ابزار تجاری استفاده میکنن. این فضا باید اون امنیت لازم رو داشته باشه. بنابراین این حوزه باید قاعدشان قانون لازم داشته باشه، از رها شدگیش جلوگیری بشه. وقتی یه قانون خوب گذاشتیم دیگه بعد از اون فیلتر کردن و فیلتر شکنم فروختن خیلی کار غلط و عبث و بی‌جهتیه. من مثالشو میخوام بگم، شاید این مثال دقت لازم هم نداشته باشه، مثل اینی که ما مثلا دزدی و سرقت را مثلا جرم تلقی بکنیم، بعد بیایم برای مثلا بالا رفتن از دیوار مردم مثلا نردبان بفروشیم.
مثال خوبی زدید دکتر، مثال اجتماعی بود دقیقا.
من دقیقا ما این ورو باید اگر میخواییم بگیم که آقا سرقت و دزدی جرمه، دقیقا یه قانون خوب بذاریم این فضا از کردم، مثل اینکه یه آینه گذاشتیم تصویر دوم از زندگی ماست، همه فعالیت هایی که در زندگی واقعی داریم همه اینا قانون داره، مردم از بیقانونی نگرمندن، اتفاقا مردم میخوان همه حوزه ها قانون خوب و مطمئن داشته باشه. فضای مجازی هم همینجوری. اصلا من یه چیز ابتدایش بگم، در این فضا اگر افراد شناسایی بشن، یعنی شما متوجه بشید بنده که در اونجا یه مطلب گذاشتم من کیستم، حالا یا با اسمم یا با شماره ملی یا با هرچه، منظور اگر افراد فعال کاربرها در این فضا شناسایی شده باشن، یعنی معلوم بشه بنده کیستم که دارم در این فضا تجارت میکنم، پیام میذارم، خبر میذارم، متن میذارم، گزار تحلیل میذارم، هر راجع به هر حوزه، راجع به سیاست، راجع به ورزش، راجع به اقتصاد، راجع به هر چی، اگر فقط من یه موردش، اگر در این فضا فعالین شناخته شده باشن، 90% جرائم خود به خود و تخلفات جمع میشه.
خب
90%، چون وقتی شما مطمئن بشید، مثل خیابون که اگر شما در یه خیابونی میرید مردم شما را میشناسن، دیگه در اونجا دزدی اتفاق نمیفته، خدای نکرده بستا کار بدی نسبت به دیگری انجام نمیدهید، حتی مواظب به رفتار اجتماعی خودتون هستید. بنابراین این فضا باید فعالینش دقیقا با یک ابزاری میکانیزم قانون شناسایی بشن، بعد مردم در این فضا راحت مثل فضای عادی زندگیشون کار بکنن، فعالیت داشته باشن.
ظاهرا توی سن تشریف دارین. من یکی دو دقیقه فرصت میخوام، اگر دوستان ما سوالی دارن از شما بپرسن، بعد مدامتون نشین.
فرض بودجه است و بخش درگیری ها که حالا
یه بودجه خوب بزنیم برای ساماندهی فضای مجازی ان شاء الله.
ان شاء الله.
آقای مهندس تاجیک هستن سوال دارن.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، من بنده
شما هستم که این موضوع فیلتر شکن ها، خب یک قسمتش بحث داخلی هستش، یه قسمتش دسترسی به یه سری سایت‌های خارج از کشور، یعنی اینکه الزاماً اون کسی که استفاده از فیلتر شکن می‌کنه، حالا بر اساس این نیستش که بخواد فقط شبکه‌های اجتماعی انجام بده، اونجوری که شما خودتون مستظر هستید، شرکت‌های خارجی هم ما رو از دسترسی به سری محتواهای خودشون محدود کردن و با آی پی ایران اون اطلاعات و اون محتوا و حالا ابزارهای کاربری در اختیارمون قرار نمیدن. عرضم اینه که فقط موضوع استفاده برای مثلا شبکه‌های اجتماعی نیست، بحث فیلتر شکن اینا حالا به جهت این عرض کردم که اگر که خواست توی مجلس هم مطرح بشه، یه قسمتش این هستش که اتفاقات خارج از ایران نیازمندیم که ما از فیلتر شکن استفاده کنیم که به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.
بله
ببینید، من عرض کردم ما اولا این به اصلاح شبکه هایی که یا پیام رسان هایی که میخوان در ایران خدمات بدن و از درآمد این استفاده بکنن، اینا باید بیان قوانین و مقررات کشور ما را بپذیرن. خب اینو باید این مثلا وزارت ارتباطات دستگاهی که در ایران متولین فعالیت این شبکه ها را و این سامانه ها را در ایران من عرض کردم قانونمند باشه، اون استاش مجموعه هم که میخوان در ایران فعالیت داشته باشن و این سامانه ها را داشته باشن باید مقررات ما را بپذیرن. خب این نیاز به رایزنی داره، نیاز به قرارداد داره، تفاهمنامه داره، هرچه. بحث کلی بنده این بود که این قانونمندیش میخوام بگم اگر قانون نیست به مثل قوانین تجاری ما با کشورهای دیگر، خب ما با بسیاری از کشورها، با بسیاری از شرکتها، دولت ایران طرف قرارداد، طرف معامله است. این حوزه، حوزه فرهنگی اجتماعی است، در اینجا دقت بیشتر لازمه، صیانت بیشتری هم لازمه و از این طرف هم صاحبان این بستا سامانه ها از منابع درآمدی کشور ما هم دارن استفاده میکنن، بنابراین اونا هم باید ملتزم بشن که با مقررات کشور ما، بر اساس مقررات کشور ما عمل بکنن.
خب
در این صورت اگر یه قرارداد خوبی با اینا داشته باشیم، از این برم پیام رسان های داخلی خودم تقویت بکنیم. حتی من به نظرم یه جمله بگم، ما اینکه این تعداد پیام رسان را در بازار مصرف مردم ایران ریختیم، اینا اگر تشکیل به کنسرسیوم چیزی هم بدن که پشت صحنه سهامدار بشن، ولی در بسته اون که مردم داره ازش استفاده میکنه در یک اپلیکیشن، در یک فضا استفاده بکنن، این برای مردم هم راحت تر میشه. الان هم تنوع اینا وجوده، هم نظارت درش کمه، از اون برم بسته پیام رسانه های خارجی که بیزابطه هم بسته هم از منابع ثروتی و درآمدی این حوزه استفاده میکنن و هم مسئولیت هم نپذیرفتن. خب بنابراین من بحثم اینه، هم اونا بیان، یعنی مسئولین وزارت ارتباطات اینا باید مذاکراتشون با این مجموعه که در ایران میخوان فعال بشن داشته باشن، اونا قوانین و مقررات و شرایط جامعه ما را بپذیرن. خب بعدش من عرض کردم این فضا یه قانون خوبی براش داشته باشیم، مقررات خوبی و نظارت های خوبی باشه، از این من مردم راحت بتونن از این فضا استفاده کنن.
تشکر میکنیم جناب دکتر آذر، خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم، ان شاءالله در برنامه بعدی هم بتونیم خدمتتون باشیم.
ممنون، متشکرم،
متشکر، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب دکتر علی جعفری آذر، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. ما در حد یک دقیقه میتونیم در خدمت جناب قاسمی پناه باشیم، در حد یک دقیقه بیشتر فرصت نداره.
خدمتتون عرض کنم که بحثی رو که جناب آقای جعفری آذر مطرح فرمودن، خب سالهاست مطرحه، این که ما پلتفرم ها بیان قوانین ما رو بپذیرن. خب این پذیرش قوانین، حالا یه مثالی هم زدن از تجارت و اینا، به هر حال یک قانون تجارت جهانی وجود داره و هر کشوری هم یه سری قوانین مختص به خودش. ما اگر بخوایم از صاحبان پلتفرم ها بخوایم که بیان قوانین ما رو بپذیرن، کما اینکه سال 90-91 بود اگه اشتباه نکنم که با تلگرام یه سری تعاملاتی انجام شد و سرورها رو آوردن، اما اتفاقاتی شکل گرفت که نهایتا این سرورها خارج شد. ما وقتی که بحث تحریم وجود داره و ما اگر بخوایم بگیم که مثلا شرکت متا بیادش توی ایران یه دفتر نمایندگی وجود داشته باشه که ما بتونیم دسترسی داشته باشیم، نهادهای امنیتی، نهادهای نظارتی بهش دسترسی داشته باشن، مستلزم رفع یه سری از موانع.
تشکر میکنم از جناب دکتر، از جناب قاسمی پناه پژوهشگر حوزه اجتماعی و همچنین جناب مهندس محمد تقی تاجی کارشناس فضای مجازی. گفتگوی خوبی داشتیم پیرامون فیلتر شکنها و تخریب سامانه‌های بانکی که تا لحظات دیگه میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفهمید. برنامه فردای ما در مورد افزایش تصادفات جاده‌ای هست که انشالله به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم و از اساتید عزیز تقدیر رو تشکر می‌کنم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
بخش اصلاحی برنامه های رادیو گفتگو را آغاز می کنیم با امید به یاری حق و همراهی شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. بعد از ظهرتون بخیر، امیدوارم که خوب و خوش باشی، تنتون سالم باشه و لبتون خندون و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. با افتخار تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید: 301035، جهت ارتباط شما به صورت پیامکی با همکاران برنامه ساز ما و با مدیران شبکه رادیوی گفتگو میتونید از این طریق در ارتباط باشید، در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید و انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا انشالله با برنامه های بهتری بتونیم در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. با ما همراه باشید. در ادامه برنامه ها ساعت 14:28 است.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی. دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمند در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنین. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر